أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم البحث عن حكم طهارة، حكم الكتاب من حيث الطهارة والنجاسة. ذكرنا طوائف النصوص المتحصل من مجموع هذه النصوص أنها على طائفتين، طائفة دلت على نجاسة الكتاب، وطائفة دلت على طهارته. أكثر هذه النصوص من الطائفتين يمكن حملها على محامل، ولكن يوجد من هذه النصوص ما لا يمكن حمله على خلاف ظاهره، فيقع التعارض بين نصوص المقام، ويقدم ما دلت على نجاسة الكتاب، لذلك لأنها موافقة للكتاب، إنما المشركون نجس، والكتابي لا ريب في أنهم يعني أكثرهم من المشركين. ولم يفصل أحد في حكم الكتاب بين المشركين منهم وغير المشركين، وموافقة الكتاب من جانب وأخرى، يعني من جانب آخر، يكون ما دلت على النجاسة، نجاسة الكتاب، مخالفة للعامة، لذهاب العامة إلى طهارتهم. من أجل ذلك حمل أصحابنا كشيخ الطائفة وسائر الفقهاء منهم صاحب الوسائل وغيرهم الروايات الدالة على طهارتهم على التقية، وبالأخرة من المرجحات بعد موافقة الكتاب مخالفة العامة، خذ مخالفة العامة. ومن أجل ذلك لا مناص من الترجيح، ترجيح ما دلت على النجاسة مضافا إلى الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع، بحيث ينحصر المخالف في ابن أبي عقيل وابن الجني لا غيره. من أجل ذلك مقتضى القاعدة في باب التعارض ترجيح ما دلت على النجاسة. وأما الشهرة الروائية فغير محققة من جانب الدالة على الطهارة، لأن أكثرها قابلة للحمل على المحامل، يعني النصوص الدالة على طهارة الكتاب، بحيث لا يقبل الحمل ليس في حد الشهرة الروائية. ما مثل صاحب الهدائق يدعي أن الروايات الدالة على نجاسة الكتاب أكثر من الدالة منها على الطهارة، صرح بذلك. وعلى أي حالين هذه الروايات مجموعها يمكن يعني مقتضى القاعدة في القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية في باب التعادل والترجيح والتعارض ما قلنا. فالمتحصل أن الأقوى الحكم بنجاسة الكتاب بدلالة مجموع نصوص المقام و ترجیح ما دلت علی النجاسه بالملاکین المذکورین. عرض میکنم که در این نصوص خب طوائفی گذشت و بسیاری از این نصوص طرفین، چونی که ظهور در نجاست داشته و چونی که ظهور در طهارت داشته، خیلی از اینها قابلیت هم داشته. بعضی از اینها البته تقریبا قابلیت هم نداره و یا خلاف ظاهر شدید هست، یعنی مشکله نمیشه هم کرد. مثلا در این روایت نهم از همین ابواب نجاست که قبلا خوندیم، سید ابن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر علیه السلام عن النصرانی یغتسل مع المسلم في الحمام. حمام جایی است که دیگه احتمال نجاستی که بگیم از نایه شرب خمر و فلان چیز اینا هست نیست، طرف لخت است و آب هم همه جاش خورده و دیگه از این نایه نیست نجاست. یغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصرانیون اغتسل بغیر ما الحمام. اگه در خزینه میبینی که حالا اینجا گفتن که اون خزینه که پر باشه مقصود نیست، مال حمام داره دیگه، فلذا اون اندازه کر نبوده که اگر این نجس درش میرفت یا نجسی درش باقی میشد این منفعل میشد. فرمود که اغتسل به غیر مال حمام الا ان یغتسل وحده علی الحوض. ضمیر فاعلی یغتسل و میگرده به همین مسلم، که یعنی نصرانی اونجور نباشه تنهایی برد سر حوض غسل بکنه این مسلم. الا ان یغتسل وحده علی الحوض فیغسله، لکن یعنی شرطش باز این است که فیغسله اون حوض را ثم یغتسل، اون حوض رو بشوره بعد غسل بکنه. یا این ضمیر فاعلی یغتسله به مسلم برمیگرده یا ضمیر فاعلیش به همون نصرانی برمیگرده. یعنی این که تنهایی خود اون شخص به اصطلاح همون نصرانی سر حوض غسل کرده باشه، ایشون باش نباشه که غسل بکنن با هم، اون تنهایی غسل بکنه بعدن اینم اون که رفت این تنهایی بره اون غسل اون حوض بشوره بعد خودش غسل کنه. چه ضمیر فاعلیش به نصرانی برگرده چه به مسلم برگرده، معنای یکیه، یعنی مفادش یکیه. بالاخره شرط کرده حضرت صحت غسل این شخص مسلم رو به اغتسال، به معذرت میخوام، به غسل شستن اون محل اغتسال نصرانی. خب این هیچ توجیهی ندارد مگر نجاست ذاتی، چون فرض این است که با ما حمام خودش آب کشیده، اگر آرزی بود خب اطرف میشده، این که روشنه، این معلوم است که نجاست ذاتی است که این هرچی هم بشوره غسل هم بکنه کنار اون حوض این پاک نمیشه نجس. این هیچ توجیهی جز همون نجاست نایه کفرش نداره.
احادیث کثیری داله بر طهارت، مثلا هر بار استحباب،
بله نه در صریح نداریم ما در اینجا در باب غسل، چون باید در خصوص باب غسل روایتی باشد که داله بر جواز اونجایی که غسل کرده نصرانی جواز همون غسل و اقتصاد در همون موضوع رو کرده باشد. اگر در خصوص این موضوع البته روایتی بود حرف درستیه، بله
خود این موضوع لازم نیست.
چرا؟ طبق قاعده نه، طبق قاعده اینه که اگر در یک موضوع روایتی دلالت بر مثلا نجاستی کرده اما در همون مورد غسل، یعنی روایتی صریح در به اصطلاح عدم بعث که صریح در جواز غسل در اونجا مثلا، یا به عبارت دیگر صریح در جواز غسل باشد، اینجا میشد استحباب. یعنی این اختصال این حمله بر چی میشه؟ استحباب میشد. ما چنین روایتی در مورد غسل نداریم، بگردید پیدا بکنید هیچ روایتی نداریم که
همیشه قرینه گرفت با من اونها رو.
بله
حادثی باشه در ابواب
اونها نه، اونها فایده نداره، این خلاف قاعده هست. در ابواب دیگه خودش معامل خودش دارد، در خود همون سایر ابواب همون نصوص مبتلا به معارض باز خودش طرفینش، اونجا خودش معامل خاص خودش داره، بس معاکله مثلا ربطی به اینجا ندارد، به اونجا خودش در اونجا عرض کردم باز هم مبتلا به معارضه. تمام این توابی بخوندیم بعضی نهی کرده وجه اثبات کرده اونجا هم کردیم توجه فرمودید، اما در خصوص باب غسل ما نداریم چنین روایتی. اینه قضیه. البته در روایتی کور باشه خب معلومه دیگه، فرد در کور نیست.
اما اگر کمتر از کور باشه خب قابل حمل به نجاست عرضی هست دیگه.
چرا؟
ممکنه داری بخاطر نجاست عرضی هست.
نه خب این نجاست عرضی که لخ باشه بلا باشه تمیز میشه پاک میشه بعد غسل میکنه دیگه. این که نه حوض نیست، علل حوض داره، فل حوض نداره. توجه فرمودی؟ در هر حال این میتونه، این نمیتونه باعث نجاست عرضی باشه، چون وقتی که لخته خب با یک آب کشیدن چی میشه آقا؟ پاک میشه، موضعش هم پاک میشه اصلا، روشنه. این معلوم میشه که نجاست ذاتی است که این غسل هم کرده باز اونجا باشه آقا محلش نجسه، باید محل آب بکشه شد کرده. بله دیگه
غسالش
نه دیگه، این در حمام وقتی که اون غساله که میره نگفته که فی مقتل مقتصل دارد که بله نه این امکان نداره، از کردم این با اتصال با چند بار آب کشیدن این فرض بکنیم در جایی که مثلا این یک کاسه فقط بوده لده که این غساله رد نشده همون موزه باز دوباره نجس شده، این فرض خلاف ظاهره، چون حمام آبش به اندازه یک کاسه که نیست که این شخص را که غسل میکند این رد میشه. قطعا این از نوع نجاست ذاتی است که این غسل هم کرده، عرض کردم سر عفظ الماء علی رأسه، این اتصال کرده خودش شسته. خب در حمام عادتا این کسی که بشوره اگر این نجاست عرضی باشد اون میره با غسالش اون از اون حد از اطراف غسل چی میشه آقا؟ برطرف میشه، یعنی میره. معلوم میشه که این نجاست فقط اونه، یعنی نمیشه این رو هم کرده موردی که بعد فقط اجازه بدید ثبت کنید، هنوز کلا تمام نشد. این روایت این متنی که الان خوندیم در تهذیب هست و سند تهذیب هم شیخ طوسی دارد به اسناده عن علی ابن جعفر، دو طریق صحیح دارد شیخ طوسی به علی ابن جعفر، ولی در خود کتاب علی ابن جعفر یک زیلی دارد که اون جمله مستقلی و سألته، چون در روایات کتاب علی ابن جعفر چیز شده سندها هست شده این دارد سألته، یعنی در واقع هر کدوم از این سألته سندی داشته منتها هست کرده. در سندی که به اصطلاح بفرمایید که در کتاب خود کتاب علی ابن جعفر است که در زیل همینجا آورده دارد که رواه علی ابن جعفر فی کتابی، اون سندی که عرض کردیم به اسناد یعنی شیخ طوسی به اسناد یعنی علی ابن جعفر، ایشون دو طریق صحیح دارد و علی ابن جعفر که هم در فهرست و در مشیق ذکر شده. اما در اینجا در کتاب علی ابن جعفر دارد الا انه قال سألتو عن الیهودی و النصرانی یشرب من الدورت، از یک به اصطلاح دورت جام به اصطلاح که ازش به اصطلاح آب میخورن دیگه، بله یشرب من هو المسلم از همون زر قال لا بأسه، این لا بأسه به قرینه چون فقره مستقلی در ذیل به قرینه نصوص صریحه در اینکه یغسل الانیه التي یشرب فیها اليهودی والنصرانی والمجوسی یغسل ثم یشرب، روایت صریحه داشتیم قبلا. این هم میشد بر اینکه لا بأسه بعد چی آقا؟ غسل اون دوره، این هم بر این میشد.
چرا ما نمیگیم استحباب نشه؟
نه از کردن که چون اون نصوصی که دارد که بعد غسل اون آنیه بخورد اون قرینه است که معلومه که این لابعثه هم به قرینه اون هم میشه بر چی آقا؟ قبل بله بعد الغسل لابعثه.
چه ترجیح به این
دارد؟ ترجیح نیست، فهم عرفیست، دوتا روایته. در یه روایت اگر چنانچه متکلم مجیب یعنی امام علیه السلام بفرماید که راوی سوال میکند آیا از آنیه که یهود و نصرانی و مجوس درش میخورن آب بخوریم، حضرت فرمود که اول غسل بکنه بعد آب بخوره، نصوص صریحه داریم قبلا گفتیم. خب این رو در کنار این روایت بذارید.
عرض سوال آقا در روایت خود روایت
یعنی بعد از غسل معلومه
اون چی که ما این رو که میفهمیم غیر از این جمع جمع به اصطلاح خلاف متفاهم عرفی است. در عرض کردم به شما سوال یکی است، در هر دو روایت سوال میکنند راوی که ما از ظرفی که یهودی و نصرانی و مجوس درش آب میخورد آب بخوریم. حضرت فرمود یغسل الانیه، اونو میشورد بعد آب میخورد، لا بعثه، بعد از این لا بعثه. خب این یکی چیه؟ مطلق میگه لا بعثه، مقتضای متفاهم عرفی این است که این رو مقید بکنیم به چی آقا؟ لا بعثه بعد الغسل. التفات فرمودید روشن این قضیه، این اصلا کاری به استباب ندارد. استباب اونجاست که به اصطلاح هیچ کدوم از اینا این قید بعد و قبل رو چی آقا نداشته باشد. یکی بگه لا بعثه، یکی بگه نه لا یشرب. اونجا این لا یشرب رو حمل بچی میکنیم آقا، کراهت میکنیم. توجه فرمودید بله. بله
يدخل يده في الماء
يدخل يده
في الماء اي يتوضا منه للصلاه كما فرمود قال لا الا ان يضطر اليه.
بله بله
استدلال شده بر طهارت کتاب این فقره، چون که اگر دست رو در داخل در دهان بکنه آب نجس میشه.
فرمایش شما رو تا آخر متوجه شدیم، ادامه ندید، مطلب شما تا آخر معلومه. اما این هم عرض کردم در همین وسائل که وسأله عن الیهودی یک روایت جدایی تربته و همون بیانی که خدمت شما عرض کردم، این یک فقره مستقلی است. وسأله جدا سوال کرده، هر فقره خودش دلالت خودش دارد. اینم نظر به قضیه حمام کیا گفت اختصال حمام نداره. تازه این روایتی که گفتید روایتی است که صریحا در همین مورد استراحت میگه بشورد. روایت همین صفحه روایت 12 روایت 12 اتفاقا این روایت روایت معتبره زراره هست. دارد ان ابی عبدالله السلام فی آنیت المجوز قال اذا سررتم الیها فاغسلوها بالماء. اگر مستر شدید که آب رو بخورید، توجه فرمودید از این آنیه بخورید، مالی نداره. یعنی اون نهی که به خاطر خود نصرانی بودن نه به خاطر نجاستش، اصلا خود یک وجهش اینه که خود نقص این که از آنیه یا از این سفره‌ای که او دارد غذا می‌خورد انسان باش مؤاخله بکنه از آنیش بخوره، خودش فی نفسه هزازت و یک منع نفسانی دارد. فرمود که اگر استرار کردید اصل اون هزازت برطرف میشه. منطقه مراتب شما این آنیه تو چی آقا بشورید، این منافات نداره. انسان خود مستر میشه به چیزی تناول میکنه اون رو، منتش راه که داشته باشد که تأثیر بکند، این منافات با رفت استرار ندارد. استرار خوش انجام میده با اون آنی زرد دیگری که ندارد، که با اون میخوره، اون هزازت نفسانیش برطرف میشه، منتها میتونه آب بکشه. اینجا حضرت تکلیفش کرده که باید چیکار بکنی آقا؟ آب بکشی. یعنی این استرار منافات با وجوب این قتل ما چی آقا؟ نداره. ببینید
سوال در مورد وضوع تمام گفته
بله
مستر شدی از این آب نجس،
طبعا حرف
شما
باید
وضوع بگیرید، اینجا
تکلیف
ساقط میشه تبدیل به تیمم میشه.
بله عرض بکنم به شما که بله این روایتی که الان خوندم کاری به مثلا وضوع نداره.
نه من روایت علی بن جحش
اجازه بید الان اینو بکنیم. اصل استرار در استعمال آنیه یهودی و نصرانی که توش آب بریزن بخورن، این استرار پیدا بکنه انسان، حضرت فرمود در چنین فرضی باز تکلیف دارید اون آنیه رو آب بکشید. بر از این است که ابتلاع به استرار دلیل بر جواز عدم نجاست نیست. بله اصل این فعل رو چیکار میکنه آقا؟ جایز میکنه، اما منافات ندارد که در عین حال تطهیر اون آنیه چی باشه آقا؟ واجب باشه. در این روایت حضرت امر فرموده درست که فقط مثل اینه فی آنیت المجوس قال اذا سرکم الیها فاغسلوها بالماء. اول این آنیه رو آب میکشید بعد توش آب میدازید میخورید. خب این از این روایت. اون روایتی که اونجا داره که زیرش هست روایت جدایی هست، باز درست که سأله عن الیهودی و النصرانی يدخل يده في الماء أيتبدأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يستر إلي. إشون درد كي إن رو بصلاح أقول أفضل الحديث محمول على عدم المادة ومعلوم كروشنه مادة نتشته او على عدم این زید که دارد صاحب وسائل اصلا متعرض این فقر دوم نشده، تمام این توجیهی که دارد میکند مزدو قبلیه. خب خود این چی میگه؟ میگه که نه، نمیتونه دستون ببره مگر اینکه مستر باشه. خب این رو ما حمله باید چی میکنیم؟ این مثل سایر این ظهور اولیش این است که این استرار خود این جواز وضو رو حرمت وضو رو برطرف میکنه، وضو رو جایز میکنه. توجه فرمودید؟ فقط نیست که قابل آب کشیدن هم نیست، چون آنیه فقط نیست، یک آب داره فقط میخواد اینجا وضو بگیره. خب آیا این استرار میتونه این آب نجس رو انسان باش وضو بگیره؟ این خلاف قاعده هست. خب تعمم نوبت میرسه، پس چرا اینو فرموده؟ امر یدوره به اینه که بگیم که نه، این معلومه که نجس نیست، یه منع غیر نجاستی داشته این شخص کافر که از ظرف او یا از آبی که او مال اوست انسان وضو بگیره تصرف کنه، که اون به استرار که رفت شد خب طهارتش به حال خودش باقیه. این فوقش ما استظهار بکنیم از این قسمت به این که اون آبی که بعد او داخل کرده دستش درش میشه مثلا وضو گرفت، فوقش ظهور داره در طهارت کتابی. خب این تازه میکرد این فقره مستقل از ادله چی آقا؟ ظاهره نه صریحه، ظاهره در چی آقا؟ طهارت کتابی. خب الکلام الکلام، این رفت به اون فقره قبل ندارد و در مورد وضوع هست و ما نظیر همین رو در روایات دیگه هم معارض داشتیم برای این که حضرت من کرده صریحاً گفت حتی اون فرش و اون آبی که مال اوست شما هرگز وضوع، همین روایت بعدیشه، اتفاقا این روایت نوعی روایت دهیشه دارد که و انشتراه و فرشی که به نصرانیین، اصلا اینجا نه صحبت شرب خمر نه هیچی، دارد که لا یعکل المسلم، روایت صحیح هست باز این هم صحیح هست، ابن جعفره سألت عن فراش یهودی و نصرانی بعد قال السلام لا یعکل المسلم مال مجوسی فی قصعت واحده ولا یقعده ولا یقعده على فراشه ولا مسجده ولا فلان، و سألت عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تسله السلافی؟ قال ان اشتراه من مسلمن فلیسلفی و ان اشتراه من نصرانیین فلا یسلفی حتی یغسله، حتی یغسله. ما الان این روایتی که همینجور به چشمم خورده که زیرشه الان خدمت شما خوندم، اما روایاتی که ما قبلا خوندیم زیاد بود که من کرد از اینکه اون فراش، اون ثیاب، اون آنیه حتی که درش اینا میخورن شما نخورید، من داشته. خب این با این تازه میشه که آقا معارض، توجه فرمودید؟ و فوقش ما بخوایم که به جای اینکه حمله بر استحبابیات چیز بکنیم، کراهت بکنیم این مانع رو، استفاده فرمودید مانع رو که همین باشه. خب این میشه که ما بگیم که حمله بر طبیعی میشه، چون اهل عامه در همون زمان عقیدهشون بر طهارت کتابی بوده. خب حضرت این رو از باب طبیعه گفته، کما اینکه روایت بعدی که دارد در یازده، حدیث یازده صحیح هم هست، ابراهیم بن عبد المحمود قلت للرضا علیه السلام الجاریت و نصرانیه تخدمو که و انت تعلمو انها نصرانیه لا تتبذعو و لا تقتصلو من جنابتن، قال لا بس تقتصلو یدیها. بله اینم زلط بر بلا شک طهارت ایشون داره مثلا بعد در ظاهر. خب اینم حمله بر تقیه میشد، یعنی حضرت ممکن است که خودش کاملا رعایت میکرد منطقه مراتب برای اینکه این طرف به جواب بدن در مقام اظهار موافقه اینه جواب داده، گفته خب لا بسه تخت به یاده ها
خب این تغییر میشه، موافقت کرده. این در مقام ابراز بر وفق مذهب این جواب داده، لیکن در واقع خودش اون چرا که حکم واقعی بود که واسه چی آقا رعایت میکرده، حمله و تغییر معناش اینه که در ظاهر لفظی را کلامی را امام معصوم تکلم میکند بر وفق مذهب اونها، یعنی دلالت بر طهارت دارد، منتهای مراتب با روایات دیگری که ظهور در نجاست دارد، حکم واقعی رو به شیعیان چی آقا فهمیده. کلام صاحب وسائل رو نگاه بکنید، بعد از اینکه این روایات رو آورده با در خاتمه این روایات دارد که اقول و یعطی ما یدل علی ذلک فی الاطعمه، یعنی در باب اطعمه بعضی روایات دلالت بر طهارت اینها دارد، و یعطی هناک ما ظاهره المنافات با اون روایات نجاست، و هو محمول علی تقیه و کذا حدیث ابراهیم ابن عبد المحمود که این آخری باشد هنا، این هم همینطور حمله به تقیه میشد. چرا؟ لکثرت احادیث نجاسه الموافقه لنفس القرآن، روایاتی که دلالت بر نجاست اینها دارد زیاده، بخشی شما قبلا خوندیم، یکی هم همین روایت حمام هست که الان عرض کردم توجیه هم ندارد. و این وقتی که ما بخوایم مقتضای صناعت رو اعمال بکنیم باید ببینیم که این دو دسته کدوم یکی از این دو مرجح دارن، چون در واقع واقعا طرف طهارت هم دال بر طهارت هست، ما به حتی به ظاهر نمیتونیم توجیه بکنیم، یعنی جمع نیست، قابل جمع نیست با طهارت دال بر بعضی از نصوص دال بر چی آقا دار، یعنی بسیاری از طرفین نصوص طرفین قابل حملن، اما میدانیم که در میان از اینها هستن نصوصی که قابل حملن چی آقا نیستن از طرفین. خب تعارض مستقر میشه، چیکار بکنیم؟ موافق کتاب در آرای فقها را من بعضی خدمت شما بکنم، ببینید که اصحاب ما چه گفتن. مثلا در این کلام شیخ طوسی، ولا تجوز معاکلت الکفار على اختلاف مللهم، یعنی فرق نداره بین کتابی و غیر کتابی، ولا استعمال ابانیهم الا بعد غسلها بالماء و کل طعام تبلا و بعض الکفار و عیدی هم که خودشون یعنی درستش کردن و با شروح به نفوس هم لم یجوز اکلو لانهم انجاسون ینجس الطعام به مباشرت هم ایاه. و فرمود و لا یجوز استعمال ابان المشرکین من اهل ذمه و غیرهم، دلیلنا قوله تعالی انما المشرکون نجس. خب به این آیه استدلال کرده ایشون، ما اجماع تعبدی رو اینجا هرگز مدعی نیستیم، ما در بخش عربی عرض کردم شهرت غریبه به اجماع. ببینید آقا، خب یکی از اون کسانی که اطلاق اجماع رو تصریح کرده علامه هلی، گفت الکفار انجاسون و هو مذهب علماء اینا اجمع سوا اون کانو من اهل الكتاب او حربیین او مرتدین او الا ای سنف کانو. این دیگه صریحه، اسم اهل کتاب هم برده، علماء اینا اجمع هم گفته. خب مگه میشه ادعای متناوبی در زمان علامه وجود داشتن یا قبل از او که آخر القدماست و اول المتأخرین باشن متنابه که ایشون چه نسبتی به علماء نه اجمع بده؟ سید مرتضی رو ببینید، اجازه بدید
ارتکاز اصحاب ائمه به طهارت کتابی،
اجازه بدید ما این احوال بخونیم،
زمان شیخ طوسی به بحث شکل،
اجازه بدید. نه اتفاقا این اشتباس حرف نادرستی است، برای اینکه شیخ طوسی خودش داره ادعای اجماع میکنه، اون وقت شیخ طوسی به بعد، نه شیخ طوسی که ادعای اجماع میکنه ناظر است به من قبله، ولی اینکه شما بگید مدرکی ها، با مدرکی حرف دیگری، ولی مدرکی بودن مانعی از اتفاق چی آقا؟ نمیشه، روشنه دیگه، شیخ طوسی راست که میگه علما ما اتفاق کردن، یعنی قبل از من دیگه، معلومه، روشنه، اجازه بدید. سید مرتضی رو ببینید، سید مرتضی قبل شیخ طوسیه، یعنی معذرت میخوام، معاصر شیخ طوسیه، هر دو شاگرد شیخ مفید بودن، ولی خب باز اقدمه، چون شیخ طوسی بسیاری از در کلماتش اشاره میکنه به سید مرتضی. استفاده فرمودی ایشون اینجور میگن ممن فردت به الامامیه القول به نجاست سعر یهودی و نصرانی، نجاستش یعنی آرزی رو میگه ایشون قطعا آرزی مقصدش نیست. و کل کافره و خالف جمیع الفقها فی ذلک. فقها یعنی چی؟ عامه. ببینید آقا همه علما، یعنی نسبت به جمیع فقها زمان خودش میده، قدما. اون زمانی بود که غریب به اصل ائمه علیهم السلام بود، اون زمان فقها اینجور بودن، میگفتن فقها اونها. و یدل علی صحت ذلک مضافا الی اجماع الشیعه علی قوله انما المشركون نجس. و به بعضی از اصحاب ما فقط به دو نفر عرض کردم از قدما نسبت مخالفت داده شده، کلمه خود این دو بزرگوارم نقل نکردن ها، من خاطرم هست، شما فحص بکنید که بعضی محققین در بعضی از کتابا بوده، حالا نمیدونم مالای خویی بوده جواهر بوده، اصل این نسبت را به ابن ابی عقیل و ابن جنید تشکیک کردن، گفتن اینجوری نیست، ایشون در جای دیگه جوری گفته. خب حالا به این دو بزرگوار فقط نسبت داده شده. و در هر حال این آراء علمای ماست. محقق در معتبر البته اشاره کرده که در خصوص یهودی و نصرانی مخالفی مثل این دو بزرگوار وجود دارن، ولی این مخالف دو نفر با توجه به تأکیداتی که شیخ طوسی، سید مرتضی و دیگران کردن، انفردت بالامامیه جمیع علماء اینا اجمع در مقابل اونها جمیعا اونجور، این دیگه شهرت عظیمه میشه، قریب اتفاق میشه. نصوص ما آیه انما المشرکون نجس عرض کردیم دلالتشون تامه، منتهاش موضوعش مشرکینه، اما ما میدونیم که در میان یهود و نصرانی اکثرشون مشرکین هستن. آیه قرآن هم به قول شهید ثانی ایشون مدعی شده که در قرآن لفظ مشرکین میگن، مقصود ایشون مدعی شده که در قرآن هستن لفظ مشرکین مقصود یهود و نصارا هستن. اینطوری؟ خب حالا کلام این است که در میان اونا بدون شک هیچ کس هم از فقهای ما، ببینید آقا یک نفر حتا در یهود و نصارا تفصیل بین مشرک و غیر مشرک چی آقا نداده. اونایی که اهل کتاب بودن طاهره، بعضی ها خب هر دوش گفت، یعنی کلن یهود و نصارا رو گفتن، اینا هم که گفتن نجسن، کلن چی آقا اهل کتاب گفتن دیگه، بین مشرک و غیر مشرک تفصیلی چی آقا ندادن. اینو شما توجه داشته باشید، این مطلب رو حفظ بکنید. الان برید سراغ آیه. آیه چی میگه؟ میگه نجسون. خب ما قبلا گفتیم، عبارت آوردیم که نجس اصلا خدمات قدمای عهد لغت که معاصر اوائل ائمه بودن، اینا اصلا تصریح کردن که نجس و نجس یکیه. بهمش اون وقت فقهای ما مثل شیخ طوسی، سید مرتضی، دیگران از همین نجس همین معنا رو فهمیدن. خب وقتی که این شد آیه دلالتش تامه، بگیم تفصیل بدیم بین مشرکین از یهود و غیر مشرکین، این هم با اجماع مرکب ما چی داره آقا؟ ابا داره، نمیسازه. آیه اینجوره. خب این نصوص نجاست نیست موافق کتاب. ما خالف الکتاب فترهوه لم، بعد ما خالف قول ربنا لم نقله، یا خود موافق الکتاب روایت زیاده، روایت مرجعاته، اصلا قبل از موافقت مخالفت عامه است اصلا در ترتیب نصوص الهیه، بعدش میرسه سر اون. خب هر دوش که اصلا محققه، خب بگیریم دیگه. تازهش ما موافقت کردیم با این مبنا، یعنی مقتضای صناعتی در باب تعادل ترجیح، تازه موافقت کردیم با رأی شهرت عظیمه فقهای ما، قدمای ما، اینا هم با هم دیگه در کنار هم بذارید، جرأت میخواد کسی بگه که من حکم میکنم به طهارت اینها؟ بله. تا اینجا این بحث تمام شد. موضوع بحث بعدی ما در هفته بعد که جزوهشو بگیرید، حکم صیام و صلات فی اسفار تحصیلیه و توظیفیه، یک مسئله بسیار مبتلا به و مهم، موضوع بحث بعدی ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.